بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وعاله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويمكن على بعد أن يستثنى مع الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البشر والكتابة لأن حكمه في واقعة أو وقایع خاصة يمكن ضبطها بدون حما ولا يجب عليه ضبطها لأنه قاضي تراز من الخصمين فقد قدم على ذلك ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه ما أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي ففيه أولى بالجواز لانتفاء المانع الوارد في العام بكسرة الوقاية وأسر الزبط بدونهما. فرمودن که شرائطی که در قاضی منصوب از قبل امام علیه السلام معتبر است در قاضی تحکیم معتبر نیست و شرایط را شمردند کمال و عدالت و اهلیت فتوا، مجتهد بودن و ذکورت و کتابت و بصر. اهلیت فتوا همین است که اون علومی که قبلا ذکر فرمودن اونها را دارا باشه و فرمودن الا فی قاضی تحکیم. این الا فی قاضی تحکیم محل بحث شده است که غرض مصنف این است که در قاضی تحکیم هیچ کسی نمیخواد این اجماع برخلافش است، به جهت این که مجتهد بودن در قاضی تحکیم میفهمان اجماعی است که معتبر است. نمیتواند کسی بگد ما میریم پیش یک نفر غیر مجتهد آمی هر چه او گفت قبول میکنی، خب اون گویا وقت خلاف میگه، طرفین هم که فکرشون نمیرسد که این خلاف یا وفاقه و از اون طرف قرارداد کردن که هر چه او گفت. نه، باید یک کسی را تعیین کنن که مجتهد باشد که موازین قضاوت و فتوا دستش باشد. این اجماعیست که قاضی تحکیم هم مثل منصوب مجتهد باید باشه. پس این احتمال که بگیم الا فی قاضی تحکیم هیچ کدوم معتبر نیست مقطوع العدم است. احتمال دیگرش این است که بگیم که الا فی قاضی تحکیم یعنی همه معتبر نیست و این منافات ندارد که بعضیش معتبر باشد، یعنی همه این شروط چندگانه نه تا یا ده تا یا کمتر یا زیادتر که بود بگیم که در قاضی تحکیم همش معتبر نیست، فقط اجتهادش معتبر است و عدالتش و مثلا مرد بودن و نه، اما همه شروط که از جملهشون نسبه، یعنی در قاضی تحکیم لازم نیست که امام علیه السلام نسبش کرده بود باشد برای او، نسبش هم نکرده، قاضی به اصطلاح رسمی هم نیست، منصوب من قبل الوالی نیست، لکن مجتهدش میدونن، میگن میریم هرچی که این آقا حکم کرد. اینم یه احتمال که این احتمال از کلمات علامه و ولد علامه و دیگرونشون استشهاد کردن که فخر المحققین فهموده بود جمیع شرایط در قاضی تحکیم معتبر است سوا تولیت من لهو، نسب القاضی سوای اون تولیتی که امام علیه السلام حق دارد که ولایت دارد بر او. این شاهد میشد که مصنف هم که فهمده چون بعد از فتح محققین بوده، گفته الا فی قاضی التحکیم، نظرش به همون استثنایی است که فخر المحققین فرموده است. احتمال ثالثی که امروز میخوان بفرمایند این است که بگیم الا فی قاضی التحکیم، گرچه میفهمان بعید است و یمکن علی بعد، که مرادشون از این استثناء یعنی این آخریه، دوتای آخری که فرمودن که و الذکور و الکتاب و البشر، این آخریش بود. وقت کتابت و بشر بگیم در قاضی تحکیم نه کتابت معتبر است و نه بینایی، یعنی مثلا اعما باشد. بعضی از روات اصحاب امام علیه السلام بودن که خب محدث بودن، تا اندازه وارد مسائل فقهیه بودن، لیکن اعما بود. این کتابت هم لازم نیست، چون محدثی ملازمه با چیز نوشتن ندارد. این همه که تشویق شده است برای علم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که صاحب معالم نقل کرده و در مقدمه مجموع البیان این کلمه مسلمه را دارد. مزارکه گفتن که به زنها کتابت یاد ندید، در این حال که فرض است برشون علم، نوشتن را استثناء کرد. گفتن که لا تعلموهن الکتابه، علموهن سوره نور ولا تعلموهن سوره یوسف، سوره یوسف به زنها یاد ندید. یوسف زلیخا عشق ورزی اونجا زنها یاد میگه، و اما سوره نور آیه حجاب و آیه عفت بیشترش اونجاست، اونها یاد. منافات ندارد که به نحو کلی بگن که علم واجبه، لیکن این و این مصلحت نیست. مثلا چند تا استثناء کنم بگن بقیه. اینجا هم که فرموده است که همه شرایط معتبره در قاضی، اون وقت منافات ندارد که در قاضی تحکیم کتابت معتبر نباشه، یعنی نوشتن که اسم متخاصمین را بنویسد، خصوصیات و مشخصات را بنویسند، عاد مثلا امضا کند یا چی، اینها لازم نیست، چون قاضی تحکیم این است که موقتیه، یه پیش آمد، یه حادثه پیش آمد کرده میرن هرچی این گفت. قاضی رسمی نیست که در دفتر ضبط کند و مثلا به آینده پیش بینی کند که یه وقت اگر دوباره استیناف کردند و از سر گرفتن مثلا تصدیق برخلاف کرده باشند یا شهود را بشناسن، عرفانی این یه دونه پیش آمد کرده، میگه میریم پیش فرمان آقا هرچی او قضاوت کرد. حالا اون آقا نه نوشتن بلده و نه چشم دارد، این منافاتی ندارد که بصر نداشته باشد. مرحوم آیت الله عاصی عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که 12 نفر از بزرگان علمای تهران بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی تصدیق کرده بودند که باید از ایشون تقلید کرد، از همون نواد چیزهای میزای شیرازی بزرگ. ایشون چشمش عاجز بود، چشم یک سال هم مرجع تقلید بود، مردم هم مسائل میپرسن، از زهد و تقوی هم معروف و بنام بود، لیکن خب چشم نداره. حالا کسی از علماش کار نکرد که این چشم نداره، خب اطرافی هاش هستن مسائل رو میخونن، مثلا اون درست گوش میداد، بعد مدرک شو پیدا میکنن، بعد مطابق دستور او اشخاصی که مورد وسوق و اطمینانند، یکی از این اطرافی هاشون مرحوم آیت الله مدنی بود که همیشه همراه عاصی عبدالهادی شیرازی بود. این منافات ندارد که عرض کنم که یک کسی یه شرایط افتا درش باشد ولیکن بعدن از چشم عاجز شده باشد، این معنا چشمش آب آورده بود و دیر رسید برای ایران که عمل بکنن، گفتن دیگه گذاشته. خب حالا در قاضی تحکیم هم موقتا دو نفر که میرن پیش قاضی میگن هرچه شما گفتید، اون چشم هم نداشته باشد. بنابراین ممکنه که مصنف که فرمود است الا فی قاضی تحکیم، استثناء از اون دوتای اخیری باشد، کتابت و بشر، و این هم کسی استبعاد نکند که چگونه میشد قاضی چشم نداشته باشد و نوشتن هم بلد نباشد. جوابش همین است که شهید ثانی خودشون میفرماید، میفهمان چون موقتیه، یک واقعه یا مثلا چیز واقعه واحده است یا چند تا واقعه است و رسمیت ندارد که مرتب مردم در مرافعاتشون مراجعه به او بکنن تا نوشتن و بینایی بخواد، از این جهت استبعادی ندارد. اینم احتمال ثالث. پس الا فی قاضی التحکیم به حسب عبارتی سه احتمال دارد، یکیش مقتول عدمه، دو تاش مانعی ندارد. اونی که مقتول عدمه این است که بگیم در قاضی تحکیم هیچ کدوم شرط نیست، این اجماعی است که اجتهاد شرط. دومیش که بگیم در قاضی تحکیم همه معتبر نیست، منافات ندارد که بعضیش معتبر باشد بعضیش معتبر نباشد. و مراد از این همه معتبر نیست یعنی نسب خصوصی، یعنی از جانب معصوم علیه السلام اینا نسب شده باشد لازم نیست. و احتمال سوم این است که خصوص کتابت و بصر بگیم معتبر نیست، نه اینکه نسبش لازم نیست. میتوان که و یمکن علا بعدن، ممکن است این احتمال سوم با اون بعدی که دارد یعنی دور است، ان یستثنا مع الشرط المذکور امر آخر، استثناء شده باشد یا مصنف استثناء کرده باشد با شرط مذکور امر دیگری را، به ان لا یعتبر المصنف، بیان این استثناء امر دیگری نه، به این که معتبر نداند مصنف در اینجا یعنی در قاضی تحکیم، در اینجا فیه یعنی در اون قاضی تحکیم، بصر را و کتابت را. چرا؟ لأن حکمه به جهتی که حکم قاضی تحکیم فی واقعتن در یک واقع است، او وقای خاصتن یا چند واقعی مخصوصی مثلا که یمکن و ضبطها بدون هما، ممکن است ضبطش و حفظش بدون بصر و کتابت، ولا یجب علیه ضبطها و واجب نباشد بر اون قاضی تحکیم ضبط اون وقایع یا واقعه، لأنه قاضی تراز من الخصمین، به جهتی که این قاضی ترازی من الخصمین است، یعنی خود طرفین رضایت دادن که هرچی این حکم کرد. حالا این طرفین بعد بگم چرا نمی نویسی، چرا امضا نمی کنی، چرا خصوصیات ما را ضبط نمی کنی، میگن خودتون بیاید ضبط کنید، من که نگفتم بیاید پیش ما. اون عرض کنم که خودتون راضی شدید، به خلاف قاضی های رسمی، قاضی هایی که عموم مردم منصوب من قبل الامام علیه السلام است، اصل وظیفه مردم این است که رجوع کنن، ترازی نمیخواد. فرق است بین اون قاضی که با رضایت طرفین برن پیشش و بین قاضی که وظیفه‌شون این است که باید برن پیش او. اگه یک کسی را امام علیه السلام نسب کرد، دیگه نمیشه بگه من این نمیخوام، من یکی دیگه میرم، نمیشه. این امام تعیین کرده و فرمود الراد علیه که الراد علیناست، مثل رد بر اهل بیت میشد. از این جهت یک امتیازی که قاضی تحکیم از قاضی منصوب دارد این است که قاضی منصوب وظیفه مردم است رجوع به او، و قاضی تحکیم طرفین رضایت دادند، وقت طرفین که رضایت دادن خودشون میخوان ضبط کنند، مثلا خصوصیات بنویسن، مربوط به قاضی نیست. لأنه قاضی تراز من الخصمین، فقط قدما علی ذلک، به تحقیق اقدام کردن خود خصمین علی ذلک، یعنی بر این ترافق، و من اراد منهما ضبط ما یحتاج الیه اشهد علیه، هر یک از این دو نفر هر کدوم اراده دارن از این خصمین ضبط به چیزی که احتیاج به سوی ضبط هست، خودش شاهد میگیره. قاضی نباید این کار بکنه، مثلا قاضی موقتی. من نفی شرطین خلافن، علاوه بر این که در اصل کتابت و بصری که مصنف فرموده در قاضی منصوب هم اختلافیه. یه دسته گفتن که اگر امام علیه السلام هم یک کسی را قاضی نصب بکند رسمن، لازم نیست که نوشتن بلد باشد و لازم نیست که کتابت بلد باشد، بصر داشته باشد، اما هم باشه ما این نداره. من نفی شرطین خلافن فی مطلق القاضی، اختلاف است در مطلق قاضی، ففیه اولا، پس اون در قاضی، در مقاضی تحکیم به طریق اولا، در قاضی منصوبی که عنوانش بیشتره و مردم احتیاج عمومی به او دارن، این دو چیز را یه دسته گفتن لازم نیست. در قاضی تحکیمی که گاهی هست و گاهی نیست، این به طریق اولا این دو صفت معتبر نیست. ففیه یعنی پس در قاضی تحکیم اولا بالجواز است، یعنی اولا به جواز ترک کتابت و ترک بصر. لانتفاع المانع الوارد فی العام، برای اینکه اون مانعی که وارد در عام است، اون مانع در اینجا منتفیه. اون مانع در عام چیه؟ یعنی که وقایع زیاده، یادش میره، این نمیدونه که امروز که آمده همین است که دیروز بود آمده بود، یا اونی که برای روز بود آمده بود، مرتب با مردم مرافعه دارن دیگه. و این مانع در قاضی تحکیم نیست. لانتفاع المانعی که اون مانع این صفت دارد وارد در عام است، اون مانع چیه؟ به کثرت الوقایع، به اینکه وقایع و حوادث زیاده و عسر الضبط و مشکل از ضبطش بدون حما، یعنی بدون بصر و کتابت نمی شود که همه چیز آگاهی یادش باشد، باید که بنویسد تا بعد منطبق کند. خب این هم طور. و اما ذکوریه، یکی از چیزهایی که فرمودن ما قبل کتابت را، ایشون فرمودن و ذکورت، فلم ینقل احد فیها خلافا، این همان احدی در ذکوریت اختلاف نقل کردن، یعنی همه علمای شیعه از اول بلکه اسلام شاید عامه موافق باشن که قاضی را ندارد در این کتاب هایی که هم در سیر پیغمبر، سیره هایی که نوشته شده از روش پیغمبر در زمان نبوت و حکومتش و هم سیره های اهل بیت امیرالمومنین در اون 5 ساله، بلکه اون خلفای دیگری که دعوای امامت و خلافت میکردن هیچ جا ندیدنش است یک زنی را قاضی قرار باشن در این مدت اسلام. بنابراین این جای خلاف نیست که بگیم که ذکورت در قاضی معتبره. و یادم است که در اون اوائل بله نهضت روحانیت که از سنه 41 شروع شد، عرض کنم که یکی از اشکالات برجسته امام که اون قضیه ایالتی ولایتی را که 3 مطلب بود پیشنهاد کرده بودن امام اشکال داشتند و هنوزم بعضی از بله اعلامیه هاشون پیش بنده هست، ایشون اصلا به نزدیک بود که از گسترد کنه که شنیده بود که زنها را میخوان قاضی قرار بدن، شهردار قرار بدن، شهربانی قرار بدن، رئیس چی بشه، همه یا همه رئیس فرهنگ بشه، رئیس چی بشه، همینجوری شرکت و تساوی در حقوق زنان شیوع پیدا کرده بود که تمام علمای قم نهضت کردن، اون را لغوش کردن، دوباره از سر گرفتن، وقت امام دوباره قیام کرد، اون اولش همه چیز کردن. و این مسئله این بود که زن نمیشد که در اسلام، برخلاف صریح اسلام و ضرورت اسلام است که زن خواسته باشد امور اجتماعی را، حالا معلم بشد، بچه تربیت کنه، بچه یاد بده، این چیزا، اما خواسته باشد قاضی بشد، قضاوت بکند، این اتفاقیه. مرجع تقلید نمیشد بشه، همه علما اتفاق دارن که زن اگه مجتهد شد نمیشه ازش تقلید کرد، برای خودش حجته و حقم نداره تقلید کند، لکن دیگرون مردان از آن، امام جماعت هم حق نداره بشه به جهتی که مرد اقتدا کند، برای زنها جماعتی گفتن ایب نداره، اما برای مردها زن پیش نماز بشه و مرد اقتدا کنه، این میگن جایز نیست. اینا اموری است که از پیغمبر از صدر اسلام صادر شده است که زن لا یجمع و لا تجمع و لا فلان و لا فلان. اون وقت بنابراین این مسئله ذکوریت اتفاقی همه علما است. فلم ینقل احد فیها خلافا و یبعد اختصاص قاضی تحکیم به عدم اشتراطها، بعید است که اختصاص داشته باشد قاضی تحکیم به عدم اشتراط ذکوریت. بگیم خیلی خوب، اون قاضی که چیزه، این قاضی رسمی منصوب است، و اما قاضی های غیر رسمی، حالا بگم بریم هرچه مثلا فلون زن گفت، هرچه فاطمه گفت، هرچه هند گفت، هرچه زینب گفت، اونم ملاست، مجتهده، همه چیز را مزاله که معلوم نیست درست باشه ایشون بشه، بعید است که قاضی تحکیم را مثلا اختصاص بدیم، بگیم در قاضی منصوب است که ذکوریت معتبره، اما در قاضی تحکیم معتبر نی، میفهمان بعید است اختصاص قاضی تحکیم به عدم اشتراط ذکوریت. و این که آن محتملا، چون به منوط به ترازی خصمین، این محتمل هست، اما بعید است که کسی بتوند جرأت کنه فتوا بدهد بگه در قاضی تحکیم ذکوریت معتبر نی. و اگر چه محتمل است، ولا ضرورت هنا الاستثناءها، و ناچاری در اینجا نداریم به استثناء اون ذکوریت، به جهت اینکه مصنف که فهمود است الا فی قاضی تحکیم، این عرض کنم که به نحو عموم مجموعی، یعنی در قاضی تحکیم همه این شرایط معتبر نی. حالا اون همه این شرایط معتبر نیست، نسب امام معتبر نیست، بصر معتبر نیست، کتابت معتبر نیست، نوبت ذکوریت نمیرسد که ما بگیم که چون استثناء کرده است، گفته است الا فی قاضی تحکیم، بگیم الا میخوره به خصوص ذکوریت. علاوه بر این در مسئله بله در معالم صاحب معالم علیه الرحمه که این مسئله را عنوان کرده در بحث عام و خاص، استثناء واقع عقیب جمل متعدده محل خلاف هست که به آخری میخورد یا به همه دیگه، به وسطیش کس نگفته. اگه گفتن اکرم جیرانی و ابغض اعدایی و احب مثلا اولیایی الا واحدا منهم، این الا واحدا منهم سه جمله که گفته بخوره به اون وسطیه، نه یا به آخری میخوره یا مرسه. اینجا مسئله ذکوریت وسطه، این وسطیه. اگه بخوره یا به بسر و کتابت که آخره، یا اینکه مثلا مجموع من هیزر مجموع خصوص ذکوریت را اصلاح کنیم بحثه به قواعد ادبیش هم درست نیست. ولا ضرورت هنا الاستثناء ها لان الاستثناء و المجموع، مجموع من هیزر مجموع معتبر نیست، لال افراد، نه اینکه کل واحد واحد معتبر نیست. این تموم شد. حالا یه نکته دیگریشون راجع به قاضی تحکیم میفرماین و علم این فرمایش ایشون بعد از شهید ثانی محل بحث و یقدی گفتگو قرار داده شده است. میفهمان وعلم ان قاضی تحکیم لا یتصور فی حال الغیبه مطلقا. میفهمان قاضی تحکیم تصور ندارد در حال غیبت مطلقا. مطلقا رو محشون گفتن مجتهدن کان املا مثلا اینجوری. حالا اون قاضی تحکیم مجتهد باشد یا مجتهد نباشد، در زمان غیبت امام علیه السلام قاضی تحکیم تصور ندارد. چرا؟ به جهتی که از این دو حال بیرون نیست. این آدمی که دو نفر راضی شدن هرچی او حکم میکنه در زمان غیبت ها، در زمان غیبت امام علیه السلام دو نفر میگن بریم پیش فرون آقا، هرچی اون آقا قضاوت کرد قبول داریم، از این دو حال بیرون نیست. یا اون آقا مجتهده یا نیست دیگه، شک سالس دیگه نمیم، نه مجتهده نه غیر مجتهد، واسطه ندار. یعنی اگر به مرحله رسیده است که قوه استنباط و استخراج احکام شرعیه را از روی ادله تفصیلیه دارد فهو مجتهدون، و اگر ندارد فلیس به مجتهد، ولو بهره از علم را دارا باشد و مثلا مثل ماها یه قدی اصال اصال براعتی یه قدی استصابی یه چیزهای شنیده، اما مجتهد نمیشه. اون وقت از این دو حال بیرون نیست، یا مجتهده یا مجتهد. اگه مجتهده خب امام علیه السلام، امام صادق و غیر امام صادق و ناحیه مقدسه امام زمان و اینا به نحو عموم اشخاصی که در زمان غیبت مجتهدن خودشون نسخ کردن او را قاضی ها دیگه، لازم نیست کسی دیگه را قاضی قرار بدهد. یعنی اگر یک کسی قوه استنباط احکام شرعیه را از روی ادله تفصیلیه با اون شروطی که فرمودن دارد، دیگه امام زمان صلوات الله و سلام علیه که در محضرش مشرف نیستیم، که اون وقت به نحو عمومی گفته هر کس که دارای این صفات شد، من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامن یقلدون، خودش قاضی هم هست دیگه، احتیاج نداره یکی دیگه بیاد جعلت که قاضی ها بزنند که او به این میگن من جعلت که قاضی. هر دوشون یکی هم دیگه، هر دوشون در زمان غیبت امام علیه السلام اینها سمت قاضویت و اجتهاد و مرجعیت و فتواییت قابلیت فرض است که با جمیع شرایط دارن. خب با فرض اجتماع جمیع شرایط دیگه نصف لازم نداره. پس اگر در زمان غیبت شد و مجتهد شد، قاضی تحکیم نیست، این همون قاضی عمومی است که منصوب من قبل الامام است به نحو عموم. و اگر مجتهد نی، اینا هرچی راضی هم بشن فایده نداره، به جهتی که اجماعی علما است که مترافعین که میگن هرچه فرون آقا گفت باید اون آقا رو مجتهد بدونن، و اگر مجتهد ندونن حق ندارن برن بگن من پیشنم مش درسن بقال هرچی گفت قبول دارم. نه خب وقتا اونم مسئله بلد نیست، گاهی توجه ندارد. یا منیم پیش مثلا فرون کس که اونم ممکنه که از روی حدس و تخمین و مثلا طلبگی جواب بده، نه باید مجتهد باشد مطابق نظریش بود. بنابراین میفهمان که قاضی تحکیم در زمان غیبت تصور نداره. بعضی از محشرین اشکالاتی کردن، مثل اینکه جوابشون هم خودشون متعرض گفتن در زمان حضور، در زمان حضور امام علیه السلام و عدم بستیدش، یعنی در زمانی که امام علیه السلام هست مثل زمان ائمه همش به استثناء چند سال امیرالمومنین و چند ماه امام حسن مجتبی، بقیه همه زمان حضور بوده، اما زمان حضور با عدم بستیت اونجا اون وقت تصور دارد. در اون زمانی که چیزه، اون وقت بگیم که در اون زمانی که امام بستیت ندارد اون زمان بگیم که چیزه. این هم میگن که مرادشون از علما، چنانچه بنده کراران عرض کردم، مراد از زمان غیبتی که میگوین نه خصوص غیبت مقابل حضور که انسان دسترسی خدمت امام و تشرف به حضور حضرت دارد، اما کاری از دست حضرت ساختنی اگر هم حرف بزند مؤاخذه و مسئولیت دارد. میگن تو اسلحه جمع میکنی، تو بیت المال جمع میکنی، تو میخوای قیام بکنی، تو میخوای این همچه امامی حکم زمان غیبت را دارد. البته زمان حضورش فواید زیادی، زیاده بر نفوذ و تنفیذ و حکومت، آثار زیادی در این مدت که تمام مذهب شیعه به وسیله همون زمان حضور الان در کتب ضبط شده است. لکن اون مسئله نبوده که اینا قضاوت دوران هم بیدوید که اینها هر کدوم دعوا مرافعه کنند تا قاضی بشند و حکومت به دست بگیرند و بین این که احکام خدا بیان نشد، اینا ترجیح میدادن ائمه علیهم السلام که در اون زمانی که خداوند این 11 نفر معصومین را هر یکی بعد از دیگه می آورد، اینا مصلحت میدیدن احکام خدا را بگویند. و رضا امام صادق و امام باقر که در موقع اختلاف بین بنی عباس و بنی امیه اللهم اشکال الظالمین به ظالمین شده بود، ائمه را من بینهم ظالمین قرار داده بود و شاگرد تربیت میکردن، 4000 نفر شاگرد تربیت کردن، بی جهت نبوده. اونا مشغول دعوا مرافعه بودن هر دوشون برای غیر خدا، اون وقت اینها مشغول تعلیم و تربیت مردم بودن. این جهت ترجیح میدادن چون نسبت به زمان آتیه پیش بینی میکردن. اون وقت اگه اینجوری شد زمان حضور امام علیه السلام با عدم بستیتش و عدم نفوذش، حکم زمان ناهازا را که زمان غیبت مطلق است و تشرف به حضور حضرت هم ما نداریم و محرومیت داریم، این حکمشون یکیه. اگه اینجوری شد چه زمان غیبت فی زمان ناهازا باشد، چه زمان حضور با عدم بستیت، هر دو اینجوریه که باید که اون کسی که مرافعه میکنن پیشش مجتهد جامع شرایط باشد. بنابراین این مسئله قاضی تحکیم فی زمان الغیبه ایشون میفهمان تصور نداره. معلم ان قاضی تحکیم لا یتصور فی حال الغیبه مطلقا، قاضی تحکیم تصور ندارد در حال غیبت مطلقا، یعنی چه مجتهد چه غیر مجتهد. الان بیان همین مطلقا را میکنه. لانه این کان مجتهدن، اگر اون قاضی تحکیم مجتهد باشد نفذ حکمه به غیر تحکیمن، بدون اینکه اینا حکم قرار بدن، حکم قرار دادن اینها دخالت ندارد. امام علیه السلام به نحو عمومی تعیین فرموده و لذا اینا را میگن نواب عمومی در مقابل نواب خصوصی مثل حضرت مسلم ابن عقیل یا مثل مالک اشتر یا مثل سلمان، اینا نایب خصوصی بودن. و الا یعنی و این لم یکون مجتهدا لم ینفذ حکمه مطلقا، نفوذ ندارد حکمش مطلقا، یعنی چه اونا راضی بشن چه راضی نشن، حکم قرار بدن یا حکم قرار ندهن. حاشیه نوشته ای ما تحکیم و غیره نفوذ ندارد اجماعا، و این نمای تحقق و همانا تحقق پیدا میکند قاضی تحکیم مع جمعهی لشرائط، با جامع بودن اون قاضی تحکیم مر شرائط را، حال حضوری علیه السلام در حال حضور امام علیه السلام که دسترسی به خود امام نیست، یعنی نفوذ ندارد. اون وقت اینا بگن میریم پیش زراره، میریم پیش محمد بن مسلم، هر چه گفت مثلا اینطوری. و عدم نسبهی، و اینکه بالخصوص کسی را نسب نکرده باشد، کما بیناه و چنانچه قبلا گفتیم. وقت تحرر یا تحرر من ذلک، محرر مطلب اون شیره کشیدهش این شد، ان الاجتهاد شرط فی القاضی، مجتهد بودن شرط هست در اون کسی که قاضیه، فی جمیع الازمان، در همه زمانها، یعنی زمان حضور علیه السلام امام علیه السلام و زمان غیبت، و الاحوال و در جمیع احوال، میفهمان که شرطه که قاضی باید که مجتهد باشد. جمیع احوال نوشته است که مثل تحکیم بکنن یا تحکیم نکنن، یعنی چه حالا اینا حکم قرار بدن حکم قرار ندن، اون کسی که قضاوت میکند چه منصوب به خصوص باشد چه منصوب به ترازی خصم باشد باید که مجتهد باشد. و هو موضع وفاق، میفهمان این اتفاقی علماست. و هل یشترطو فی نفوذ حکم قاضی تحکیم تراز الخصمین بهی بعده، آیا در نافذ بودن حکم قاضی تحکیم رضایت خصمین به اون حکم بعد از حکم معتبره؟ که مثلا بعضانی که اینا میرن پیش قاضی تحکیم، قاضی تحکیم میگه حق بر جانب زیده، وقت امرم باید راضی بشد و الا دو تایی راضی نشن بگیم درست نی یا نه، همین اندازه که قضاوت کرد عرض کنم که حکمش نافذه، بر امرم لازم است ترتیب اثر بدهد. در قاضی منصوب بلا اشکال است که میخواد مترافعین اون یکی محکوم علیه به اصطلاح راضی باشه راضی نباشه، قاضی منصوب منقبل امام است. و اما در قاضی تحکیم محل خلافه. فهل یشترط در نفوذ حکم قاضی تحکیم شرط است رضایت خصمین به اون حکم بعد از حکم؟ قولان اجودهما العدم. اجود قوله این است که رضایت اینا شرط نی، رضایت شرط باشد هیچ وقت راضی نمیشد خب یک کسی محکوم علیه بشد، و اگر راضی بود که از اول رها میکرد مرافعه نمیکرد، پس معلوم میشه که این راضی نیست که میخواد حق خودش هم مثلا پیش خودش ثابت کنه. اما اگه اون قاضی تحکیم بگفت حق به جانب زیده، امر میخواد راضی باشه راضی نباشه فرقی نداره. اجودهما العدم عملا به اطلاق نصوص. خب این تموش. و یجوز ارتزاق القاضی، حالا من باب تناسب الا جاش شاید اینجا نباشه، و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجه. آیا قاضی میتواند مزد بگیرد از مترافعین؟ این یک. میتواند رشوه بگیرد؟ این دو. میتواند که از بیت المال خرج خودش را بخورد و از بیت المال مصرف کند؟ این سومی را ایشون میفهمن. و اما اون دوتای اولی تقریبا مورد تسالمه که جاید نیست. رشوه که فهو الکفر بالله العظیم است، فرمود و اما رشا فی الحک یا امار فهو الکفر بالله العظیم. در یک روایتی که گناهان کبیره را میشمرد، اون وقت نمیگد که مسئله رشوه گرفتن از گناهان کبیره است، جدا میکند به لفظ امای تفصیلیه، میگه من که رشوه را نگفتم برای اینست که فوق گناه کبیر است. و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. به ها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اموال خودتون را به سبب اسباب باطله نخورید و مثل دلو آویزون نکنید به طرف حکام این مال ها را، تا اینکه به وسیله این آویزون کردن مال به طرف حکام مال مردم بخورید. و تدلو به ها الالحکام اشاره به رشوه است، یعنی رشوه مسلم است که جایز نیست. حالا میفهمان که بیت المال از بیت المال ارتزاق بکند، یعنی والی بیت المال اگر خرج این را بده بگه ما اینقدر خرجت میدیم تو قضاوت کن، این عیب نداره. و اما اگر خواسته باشد مزد بگیرد، بگه هر یک قضاوت اینقدر مزدشه، چه مترافعین بدن چه شخص ثالث بدهد، بلکه چه والی قرارداد کند به عنوان اجرت بیم بی مثل چی میگن کارگر و کارجی، اونا بعضی هاشون روز کار میکنن، بعضی هاشون حقوقی هن چه کار بیاد چه. حالا اونایی که روز بروز کار میکنن هر روز نیان، اون روز موز ندارن به اصلا مثل سایر کارگر ها. وقت قاضی را هم کارگر قرار بدن، بگن روزی اینقدر بگی یا هر قضاوت اینقدر بگی، اینا میفهمان جایز نیست. و یجوز و ارتزاق، یعنی روزی خوردن قاضی از بیت المال. بیت المال که میگن این بله دیگه علم شده، ولا بیت المال یعنی خانه مال. خانه مال را کس نمیخورد که، یعنی در اون خانه‌ای که مال درش هست، به اعتبار اینکه اون وجوهات شرعیه، زکوات و اخماس و صدقات و در صدر اسلام یا سایر چیزهایی که اسلام قرارداد کرده میآوردن در انبار میریختن، اون انباره را میگفتن بیت المال. اون وقت از بیت المال بخورد، یعنی از اونجا چیزی وردارن به اینا بدن. یه میگن بیت مال حاجه، اما شرطش نیست که خود قاضی محتاج باشد الال ارتزاق لعدم المال، چون مال ندارد. اول وصله الیه، یا مال دارد این دسترسی ندارد، بازم جایز ارتزاق. سوا اون تعین القضاء علیه، قضاوت واجب عینی باشد بر این یا واجب عینی نباشد. لأن بیت المال معدن للمصالح، برای اینکه بیت المال یعنی اون مالی که در بیت است آماده شده است برای مصالح، و هو من اعظمها، و این مسئله قضاوت از جمله اعظم مصالح مسلمین است که اگر اختلافات بین مسلمین جریان داشته باشد و یک کسی نباشد که رفع اختلاف بکنه، خب کسی بیاشون همه لای میمونه، همش مشغول منازعه، و این یکی از اعظم مصالح است که رفع نزاع بشه. و قیل لا یجوز، گفته شده است که اگر واجب عینی باشد جایز نیست، چون اخذ عرضت بر واجبات عینیه اعم از تعبدیه و توسلیه میگن جایز نیست چون واجب عینیه. و قیل لا یجوز، با تعینش یعنی با تعین قضا علیه بر این شخص قاضی، چرا؟ لوجوبه، چون واجبه. میفهمان و یضعف این قیله به ان المنع حین اذن من الاجرت لا من الرزق، اونی که ممنوعه موز گرفتن ممنوعه، اخذ اجرت ممنوعه، ارتزاق و مثلا در اون اونجایی که قضاوت میکنه برای زهرها قضا درستن بیرن بخور، خب این دیگه اجرت نگرفته، ممکنه این قضا کمتر از اجرتش باشه، ممکنه زیادتر از اجرتش باشه، یا مخارج لوازم زندگی خانوادگیشو بهش بدن، این اجرت نیست، اینا ممکنه کمتر باشه یا زیادتر باشه. و یضعف بان المنع حین اذن من الاجرت لا من الرزق. ولا یجوز الجول یا جل، جول که عبارت از قرارداد باشد، اگر جل بخونیم به معنای مصدریه قرارداد کردن، جول بخونیم معنای اسم مصدری یعنی اون قرارداد شده، اون قرارداد شده ظاهرا همون جوله. ولل اجره، اجرت هم جایز نیست. من الخصوم، از اونایی که متخاصمینن اجرت بگیرد یا قرار بکنه که من مطابق موازین قضاوت حکم میکنم اینقدر مزدمه، اینم جایز نیست. ولا من غیرهم، و نه از غیر خصوم، شخص ثالثی بگه کار اینا درست کن من اینقدر به مزبت میدم، اینم باز جایز نیست. لأنه فی معنى الرشا، اصطلاحا و لغتا رشوه بهش نمیگن، اما حکم رشوه را داره. خب به تناسب چون قاضی را گفتن، بقیه کسانی که از بیت المال میتوانند ارتزاق بکنن، اینجا بیان فرموده مقداری. والمرتزقه من بیت المال، اون جماعتی که میتوانند، این مرتزقه صفت است از برای موصوف مقدر، یعنی والجماعت المرتزقه من بیت، جماعتی که مرتزقن یعنی روزی میخورن از بیت المال. المؤذن، اینا که اذان میگن، برن بالای مأذنه اعلان میکنن، هر مقدار صدای انسان که به گوش کسی برسد به همون اندازه ثواب برای مؤذن دارد، که روایت مفصلی بلال حبشی در من لایت الفقیه صدوق علیه الرحمن نقل کرده که خیلی عجیب است اون روایت، برای اذان گفتن که متاسفانه از بین رفته، اصلا به کلی دیگه اذان نی. سابقا در مدرسه فیزیک اول زمر عده زیاد جلو حجرات وا میستادن اذان، اول سفیده پا میشدن جلو حجره داد میزدن الله اکبر اذان میگفتن، زور میشد اذان میگفتن، شب میشد اذان میگفتن. این ضبط صوت ها و اینا که در آمد بسیاری از عبادات بندگان خدا را کم کرده، همش منتظرن ضبط صوت و رادیو، نه خود اذان آدم داد بزند الله اکبر خدا را به عظمت و به بزرگی یاد بکنه. اون آقایی که ما خدمتشون شهر لومه میخوندیم تازه رادیو در آمده و قرآن اینا اوائل شخان مردم گور میزنن قرآن میخون. اون وقت این بهش گفتن که این رادیو در آمده و قرآن میخوند، شما گوش دادنش مثلا چه، یا مثلا گفت ایشون فهمودن که مگه ما خودمون لالیم قرآن بخونیم که اون باید قرآن بخونه گوش. خب آدمی که خودش سواد داره خب باید خودش قرآن بخونه، حالا اون یکی قرآن میخونه آیا ثواب دارد ندارد خودش این مسئله تون. امام در مسائل مستحدثه در جلد دوم تحریری مسائل متعرضه که اگر آیه سجده را با ضبط صوت بشنود آیا سجده دارد یا نداره، آیه قرآن را آیه سجده را زن حائض گوش بدهد آیا استماع زن حائض که حرامه آیه سجده را گوش بده اینم حرامه یا حرام نی، و فروعی برش دارد از آن این چیزها را که بر خود از آن احکامی که مرتبه این از کنم که محل خلافه. اون وقت از این جهت مؤذن جز در ردیف قاضی قرار داده، یعنی همون مصلحتی که مرتب می شود بر قاضی که نظم انتظام مردم محفوظ میمونه، مؤذن هم از جهت دیگری که اوقات صلوات را یادآوری میکند و اذان میگه برای مردم، و اون وقت انسان به این مؤذن مای فرون مبلغ بدهد بگه گروبا شبها صبحها سه وقت اذان بگو در مساجد در محافل در جاهای عمومی در روستاها شهرها که یک قسمت از بیت المال را قرارداد بزنن برای مؤذنین مملکت، اون وقت اسمشون را بنویسن و راست راستی برن اذان بگن، نه ضبط صوت پیچ و پیش بدن نه همون خودش بگه الله اکبر. اون وقت این یکی از مرتزقه‌ای از بیت الماله. این یکی والقاسم، اونایی که قاسم الارزاقن اینایی که شهریه میدن اینا قاسم هن. یعنی مقسم، ما حالا میگیم مقسم اینجا میگه قاسم، یعنی اونی که قسمت کننده بیت المال است، بیت المال را بین کسانی که حق دارن یا چه قسمت میکنه، خود او از جمله کسانی است که عرض کنم که مرتزقه از بیت المال مانیده. والکاتب، اونی که می نویسد برای امام و در دستگاه امام علیه الصلاه و السلام و یا قضاوت های دیگر چیزهای دیگه که می نویسند لل امام او لضبط بیت المال یا کلیه امور مالیه هزینه های مالی که ضبط می کنند، چقدر واردات و صادرات سخن خواهی نوشتن می خواهد، عده زیادی که مشغول نوشتنن اینا جز مرتزقه از بیت المال هن. اول حجج، یعنی حجت ها و بیانه ها و استدلالاتی که طرفین می کنند و اقرار می کنند و مثلا استنتاق می کنند فلان می نویسن اینا جز بله مرتزقین از بیت المال. و نحوه ها من المصالح، و معلم القرآن، کسی که قرآن یاد می داد، این معلمین قرآن که بچه ها را چقدر ائمه علیهم السلام سفارش کردن که بچه هاتون را به آداب قرآن یاد بدید، مثلا قبل از آنی که ان یسبقکم الیهم المرجعه اینها اعتقاداتشون را محکم کنید، قبل از آنی که طوائف مختلف مخالفه ذهن اینها را بدزدد و بپروند و فلان معتقداتشون را محکم کنید. حالا اگر یک کسی اعتقادیات برای بچه ها میگد، دبستانی ها دبیرستانی ها بالا پایین برای مردم اعتقادات میگد و معلم قرآنه، البته مراد از قرآن خصوص الفاظش نی، البته اونم جزشه، اما معانی قرآن را و معتقداتی که از قرآن باید اعتقاد بشه، یک گروهی هم در این مملکت باید حقوق ببرن از بیت المال به عنوان معلم القرآن و معلم معتقدات و فلان اینا. ول آداب، یا اینکه نه همین نحو و صرف و معانی و منطق و اینایی که ما میخونیم، اون کسی که معلم آداب عربیت یاد میداد برای اینکه نه مقدمه برای تعلمه، این هم میفهمان مرتزقه از بیت المال باشد اشکال ندارد. کل عربیه و علم الاخلاق، علم اخلاق میگوید الفاضله، اخلاق فاضله که انسان را به سیر الالله مثلا منتهی کند، و نحوی اینها. و صاحب دیوان، اونی که دفتر کل دستشه و همه اینا را ضبط میکنه، اون صاحب دیوان بهش میگفتن الذی، بله کسی که اون چنان کسی که بیدهی ضبط القضات و الجند و ارزاقهم، کلیه لشکری ها و کشوری ها و ملی ها و فلان اسامیشون در اون دیوان مضبوطه، اینم یه گروه زیادی لازم دارد که اینها را ضبط کند، میفهمه اینم جز مرتزقه از بیت الماله. و صاحب دیوان الذی بیدهی ضبط القضات و الجند، قاضی ها و لشکری ها و ارزاقهم و روزی های اینا، خود جندی ها هم جزء مصالح مهمه اگر اهم نباشد از بیت المال هم، و اون وقت یه دیوانی باید باشد که اسامی ها اولا را بنویسد، اینم باید چیده. و نحوه ها من المصالح، و والی بیت المال، خود والی استوندار اون وقت آمد میگفتن و بفر سابقا که میگفتن والی بسیاری از اختیارات اون ناحیه در دست او بود، همه مالها را او تحویل میگرفت، زکوات و اخماس و مثلا بیت المال را او تشکیل میداد در هر ناحیه در هر استانی. خود اون یه نفر والی اونم باید که ارتزاق از بیت المال بکند عیب ندارد. الذی یحفظه و یثبته و یعطی منه ما یؤمر به، و متولی این امور عطا میکند از او اون چی که امر به او میشد، یعنی از جانب معصوم علیه السلام که دستور صادر میشد به فلانی ها چقدر به فلانی ها چقدر، خب اینا می وقت مصرف میخواد اینا ارتزاق از بیت المال بکنه اب ندارد. ولیس الارتزاق، حالا این چند تا را مصنف فرموده، شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان ولیس الارتزاق منحصرا فی من ذکر، ارتزاق منحصر به در اون کسانی که نام برده شد نیست، بل مصرفه کل مصلحت من مصالح الاسلام، کلیه مصلحتی از مصالح اسلام، مثلا فرم مسلمین اسلام جاده صاف میکنن، پل درست میکنن، کارهای دیگری اصلاحات عمومی برای مردم درست میکنن، اینا همه داخل در مرتزقه از بیت المالن. بل مصرفه کل مصلحت من مصالح الاسلام، البته باید اسلام در کار باشد، یعنی اگر این کار بکنن اسلام به تا پیش میره اینجوری ها، و مصالح اسلام که علما اضافه به اسلام میکنن غیر از مصالح ناسه برای عام، برای یهودی ها مثلا مسافقونه درست کنیم، نه این مصالح اسلام نیست، مگر اینکه یه وقتی خواسته باشن که اگر مسافقونه برای یهودی ها و نصرانی ها درست بکنن اینا میل به اسلام پیدا میکنن، نه اینکه میگن خوب شد که ما غلبه بر مسلمین پیدا کردیم اونا از ترسشون برای ما مهمون سرا درست میکنن، نه اینجوری نباشه، باید که مصلحت اسلامی در کار باشه. کل مصلحت مصالح الاسلام لیس لها جهت غیره، در حالتی که نباشد برای اون مصلحت مصالح اسلامی جهتی غیر از بیت المال راه درآمد دیگه‌ای نداشته باشد، و اگه داشته باشد مصرفش جای دیگره. او قصرت، یا اون مقداری که تعیین شده است کوتاه است جهت او از اون مصالح، یعنی جهت اون بیت المال از اون مصالح، جهت اون مصالح از اون بیت المال از اون اموالی که تعیین شده است کوتاه است. او قصرت جهتها آنها، یا کوتاه باشد جهت اون چیزی مسائل اسلامی از اون اموالی که تعیین شده. خب و تجب علی القاضی، حالا اگر کسی قاضیه و در مجلس قضاوت نشسته است وظایفی دارد، یکیش تسویه بین المتخاصمین است، یعنی نسبت به هیچ یک از این دو نفری که آمدن پهلوی او مرافعه و پیش او آمدن اظهار خصوصیت نشون ندهد، بگید یا الله کم خدمت شما میرسیم، اون یکی رو اعتنان نکن، همونجا اون محکوم میشه، خود این حرفش یادش میره، اگر یا الله میگه بره هر دو بگه، اگر نمیگه بره هر دو نگه، اگر سبحکم الله میگه بره هر دو بگه، اگر نمیگه به هیچ دونه، به یکی بگه سبحکم الله بالخیر، اون یکی اشاره میفهمان که واجب بر قاضی تسویه بین الخصم، این که قضاوت کار مشکلی ها، رفیق خاص سلخاصش هم میاد موقع قضاوت دیگه، اون رفاقت باید دورش را گلم بزنه، باید ببینه اینا چه کار دارن، و اگر بیرون قضاوت مسجد جاهای دیگه میبینه خب احوال شد دست بدن مصافحه کنن، اما در اون مجلس قضاوت که در اون ادارش به اصطلاح فعلی نشسته است و مردم مراجعه میکنن باید تسویه بین الخصمین باشد. و تجب علی القاضی التسویه بین الخصمین، در سخن گفتن، یعنی سخن که میگوید با این دو نفر یه جور حرف بزنه، با یکی با نرمی دیگری با زبری نه، و سلام علیهما، اگر به هر دو سلام میکنن سلام بکنن، و اگر نه نه، و رد سلام، اگر سلام کردن به یکی بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اون یکی هم بگه سلام، اینجوری درست نیست، اگر میگه و رحمت الله هر دو را بگه، و اگر نه نه، و سلام علیهما و رد سلام اذا سلما، هر که اون دو نفر سلام کرد، و نظر الیهما، در یک به یکی نگاه کند به یکی نگاه نکند، یا با یکی با خوشرویی و دیگری با ترشرویی برخورد بکند این جایز نیست، و نظر الیهما و غیرها من انواع الاکرام، اقسام اکرام ها و گرامی هایی که هم دیگر را گرامی می دارند، دیگه این عرفیه، کل اذن فی الدخول، مثل این که به یکی اذن می دهد وارد بشه، اون یکی می گه بیرون وایستا، و القیام قیام را نوشته ایل قیام لهما، برای یکی بر میخیزد برای دیگری تکون نمیخورد. نه، یا هر دو برخیز یا هر هیچ کنون بر نخیز. والقیام والمجلس از حیث محل نشستن، یکیش را بیارد بغلش بنشونه، اون یکی را بگید اونجا بنشین، این جایز نیست، باید که هر دو را یک جا بنشوند. والمجلس و تلاقت الوز و خوشرویی نشون دادن، والانصات موقعی که سخن میگویند برای هر دو یه جور گوش بدهد، والانصاف لکلامه ما یعنی استماع، والانصاف نصف خواهی، انصاف غیر از عدالته یعنی فوق عدالته. عدالت عبارت از این است که گناهان کبیره رو نکند و اصرار بر صغیره نکند، همانه که در سالانش اونا ترک. اما انصاف این است که بین هو و بین الله میدوند که این درسته یا اون درسته، انصاف به خرج بذارد در موقع قضاوت یا در موقع استماع کلمات اینها با انصاف باشد. لکل منهما اذا وقع منهما یقتضیه، هرگاه واقع بشود از هر یک از اینها چیزی که اقتضا دارد اون انصاف را. هذا هو المشهور بین الاصحاب و ذهب سلار، سلار ابن عبدالعزیز از شاگردان شیخ مفید بوده، و العلامه فی المختلف، اینا فهمودن الی ان التسویه بینهما مستحبتون، گفتن که تسویه واجب نیست. چرا؟ عملا به اصالت البراءه، برای اینکه اصل براءت ذمه قاضی است از وجوب در تسویه و اینها، و استضعافا لمستند الوجوب، مدرک وجوب تسویه را این علامه فرموده است که ضعیفه. لکن مشهور اینه تا در زمان قدما فقط سلار مخالف بوده، در زمان متأخرین هم مثلا علامه فرموده. هذا اذا کانا مسلمین، هر دوشون مسلمون یا هر دوشون کافر، و اما اگر اختلاف در مذهب داشته باشند، ولو کان احدهما مسلما والآخر کافرا کان له ان یرفع المسلم عن الکافر فی المجالس، برای قاضی هست که بالا ببرد مسلمان را بر کافر در مجلس، یکی را بگید بالا بشین یکی را پایین. رفعا سوریا، به حسب صورت رفع باشد یا معنوی، یا مثال هر دو را میده. رفع سوری که قربهی الالقاضی، مسلمان را نزدیک خودش بنشوند کافر را دورتر، و معنوی او علایمینه، هر دوشون مثلا نزدیک یکی طرف راست یکی طرف چپ، چون طرف راست برتری بر طرف چپ دارد، به مسلم بگه طرف راست من بنشین، به کافر بگه طرف چپ من. این چه چیز رفع معنویه، این لفنش مرتبه، سوریان او معنویه، سوریش که قربه الالقاضی، معنویش مثل علایمینه. کما درسه علیون علیه السلام به جنب شره فی خصومت لهم یهودیین، خب حالا گاهی روزگار اینجوری میکند که امیر المومنین باید برد پیش شره قاضی مرافعه. حالا شره قاضی که منصوب من قبل اونها بود با امیر المومنین با یهودی مرافعه داشت، اون وقت این نه این است که تمسک به عمل شره قاضی، بعضی ها تذکر دادن را، نه این که شره قاضی عمل حجت، عمل علی حجت، یعنی امیر المومنین خودش رفت طرف راست شره نشست تا اینکه اون که یهودیه برد طرف چپ بنشنه، و بعد فرمود، خود روایت زیلش دارد، حضرت امیر فرمود اگر این مسلمان بود من طرف راست تو نمی نشستم. یعنی عمل علی حجت است که آمد طرف راست قاضی نشست، نه عمل شره حجت باشد که علی را طرف راستش نشون. نه، این اون وقت خودش هم فرمود که اگر این یهودی نبود و مسلمان بود من و این روبروی تو می نشستیم، هر دومون روبروی تو می نشستیم که یمون یسار نداشته باشد. کما جلس علیون علیه السلام به پهلوی شره با خصومتی که برای علی با یهودی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.